سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. با خبرها آغاز میکنیم. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله مرگبار روز دوشنبه در کابل را پذیرفت. با گزارش خبرگزاری رویترز، داعش در پست در تلگرام امروز گفت که یک عضو این گروه واسکت انفجاریش را منفجر کرد و در این رویداد بیش از 45 نفر کشته و زخمی شدند. پیش از این خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در کابل در شبکه اکس تویتر سابق نوشته بود که در این حمله 6 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. این حمله عصر دیروز در نزدیک ساختمان لویسارندولی در ساحه قلعه بختیار حوزه ششم شهر کابل صورت گرفت. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته داعش مسئولیت چندین حمله را در مناطق مختلف این کشور پذیرفته است. داعش در حال مسئولیت یک حمله دیگر را در پایتخت کابل میپذیرد که طالبان به تازگی گفتند که داعش را سرکوب کردند و این گروه در افغانستان حضور ندارد. وزیر دفاع بریتانیا میگوید منع صدور برخی تجهیزات نظامی به اسرائیل امنیتش را تضعیف نخواهد کرد. لندن 30 مجوز از جمله 350 مجوز صدور اسلحه به اسرائیل را به دلیل نگرانی از امکان استفاده آن در مغایرت با قانون بین المللی حقوق بشر در جنگ غزه به حال تعلیق درآورده است. آن سو وزیر دفاع اسرائیل گفته که از این تصمیم بریتانیا عمیقا مایوس شده و انتقاد کرده که این تصمیم در یک زمان حساس بعد از کشتار اخیر گروگانان اسرائیلی در غزه اعلام شده. هرچند وزیر دفاع بریتانیا تاکید کرده که حمایت این کشور از اسرائیل تزلزل ناپذیر است، اما پذیرفته که این خبر جدید برای وزیر دفاع اسرائیل ناراحت کننده بوده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک سفر جنجال برانگیز وارد مغولستان شد. این در حالی است که درخواست های بین المللی برای بازداشت وی قبلا صادر شده، بعد از اینکه محکمه بین المللی جزایی حکم بازداشت پوتین را به دلیل جرایم جنگی در جریان حمله روسیه به اوکراین صادر کرد. این اولین بار است که وی از یک کشور عضو این محکمه دیدن می کند. اما مقامات مغولستان شب گذشته از پوتین با قالین سرخ و گارد تشریفاتی در میدان هوایی استقبال کردند. رئیس جمهور مغولستان پوتین را به قصر دولتی همراهی کرد، جایی که هر دو قبل از رفتن به داخل برای جلسات پشت درهای بسته به مجسمه چنگیز خان ادای احترام کردند. پوتین به مناسبت سال و روز پیروزی نیروهای اتحاد شوروی سابق و مغولستان بر قوای ژاپن در سال 1939 با مغولستان سفر کرده. و تیم ملی فوتسال افغانستان در دومین بازیش در رقابت‌های بین قاره‌ای در برابر تیم کویت با نتیجه 3-4 شکست خورد. این بازی بعد از ظهر امروز سه شنبه به میزبانی تایلند برگزار شد. افغانستان در نخستین دیدارش در این رقابت‌ها روز دوشنبه تیم گواتمالا را با نتیجه 5-4 شکست داد. رقابت‌های بین قاره‌ای فوتسال با اشتراک تیم‌های افغانستان، تایلند، کویت، نیوزیلند و گواتمالا به هدف آمادگی برای مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 راه‌اندازی شده است. قرار است رقابت‌های جام جهانی فوتسال در 14 سپتامبر در ازبکستان آغاز شود. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. با دنبال توشیع قانون جدید طالبان یک رسانه بریتانیایی گزارش داده که برخی از زنان را طالبان به هدف جاسوسی در باره تخطی زنان از قوانین این گروه استخدام کرده. وزارت تحصیلات عالی طالبان از بازنگری نصاب تحصیلی برخی رشته ها خبر می دهد. در این باره هم گزارش داریم. اخراج 28 افغان از جرمنی پناه جویان افغان را در اروپا نگران کرده.
نگرانی ما نمیسته که 28 نفر اخراج شده، خدای نخواسته فردا ما بریم یا مثلیم از اونا ما هم تو اخراج شویم.
و در بحث 25 دقیقه
در مورد پالیسی های در حال تغییر کشورهای اروپایی با آغاز اخراج اجباری پناهجویان افغان از این کشورها گفتگو خواهیم کرد.
این بحث در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام، دوباره به شما. ساعت 5:05 عصر به وقت افغانستان شد. روزنامه تلگراف در گزارش میگوید که حکومت طالبان برای تطبیق قوانین سختگیرانه خود برخی از زنان را به هدف جاسوسی در مورد تخطی زنان از این قوانین استخدام کرده. در این حال برخی از زنان فعال و حقوق زنان برای آزادی در این باره ابراز نگرانی کردند. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا با نشر گزارش ادعا کرده که حکومت طالبان برخی زنان را برای جاسوسی در خصوص جمع‌آوری اطلاعات از عملکرد سایر زنان استخدام کرده است. این روزنامه در گزارش روز دوشنبه گفته که طالبان برای تطبیق قوانین سختگیرانه علیه زنان از زنان استفاده می کند. در این گزارش یک مقام وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان این موضوع را تایید کرده و همچنان یک زن کارمند این وزارت به تلگراف گفت که او در شهر و بازار گشت میزند تا در مورد زنانی که به نظر او بد حجابند گزارش دهد. همچنان در این گزارش آمده که حتی برای بررسی صفحات مجازی اینستاگرام نیز برخی زنان استخدام شده که نشر تصاویر بی حجاب زنان را به مسئولین امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گزارش بدهند. در این گزارش تلگراف آمده که برخی از دختران که بازداشت میشوند در بدل رهایی از آنها خواسته میشود که با طالبان در دام انداختن زنانی که قوانین طالبان را مراعات نمی کند همکاری کند. گزارش افزوده که اما برخی از زنان در بدل دریافت دستمزد این کار را انجام می دهند. در این حال دو دختر که نخواستن نام و صدایشان در گزارش منتشر شود برای رادیو آزادی گفتند که بعضی زنان به دلیل دریافت پول یا تهدید طالبان به همکاری با وزارت امر به معروف طالبان پرداختند. فعالان حقوق زن و زنان معترض نیز ابراز نگرانی کردند و گفتند که حتی برخی از زنان معترض پیش از این قربانی این وضعیت شدند. سمیه شیرزاد یکی از زنان معترض که توسط طالبان در اوایل رویکار آمدن حکومت طالبان به دلیل اعتراضات بازداشت شد برای رادیو آزادی میگوید:
که این کسایی که ما یا زندانی بودیم شک داریم که ما را گویا از همین خانمایی بودن که به نفع طالب کار میکردن و ما گرفتار شدیم که ما را زندانی کردن. متاسفانه ایش تجربه تلخ مدارم و هرچی که از اون میگذره، این تقریبا 3 سال میگذره، ولی هنوز که هنوز است نمیتونه همین حادثه که سر ما افتادن ما فراموش کنیم که گفت چه وحشت دهشتی آمده بودن و ما را گرفته بودن.
زهرا حق پرست یکی از فعالان حقوق زن در صحبت با رادیو آزادی گفت که این موضوع بسیار نگران کننده است و زندگی زنان را بیش از پیش محدود می سازد.
از شروع اعتراضات حالی ما بر دخترها می فهماندیم که اگر شما بیرون میرین، اگر شما بازار میرین و تاکسی می باشین و در بس می باشین، هرکس از مسائل سیاسی و از این مسائل اوضاعی و وضعیتی که در مقابل زن ها هستن صحبت نکنین، چرا که بعضی ها به بهانه بودن یک خانم عادی ولی از زبان شما گد می گیره و می خواهد که ما مخبر است به طالب. از به خاطر ما تجربه این رو داشتیم.
همچنان صفیه عارفی فعال حقوق زن به رادیو آزادی میگوید:
این یک امری است که باعث میشه که همه ترس خانما، زنا، خصوصا فعالین و معترضین که در داخل افغانستان هستن، ترس از اینا بیشتر میشه دیگه. این 100% باعث تعقیب و پیگردی او زنا میشه، چون فهمیده نمیشه که جاسوسا کی است. ممکنه که نزدیکترین دوستشان باشه، ممکنه خب در بدل پول ممکنه هر کسی یک کار انجام بده که واقعا جای نگرانی هست.
حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته فرمانهای محدود کننده را بر آموزش، کار، فعالیت و چگونگی پوشش زنان صادر کرده است. در آخرین مورد حکومت طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را که 4 فصل و 35 ماده دارد نافذ کرد که در آن پوشاندن تمام بدن به شمول چهره برای زنان لازمی خوانده شده و آمده که زنان نمی توانند آواز بخوانند و با صدای بلند قرائت کنند. حکومت طالبان اما در بیش از 3 سال گذشته مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، ادعایی که از سوی شماری از زنان افغان و نهادهای حقوق بشری بین المللی قابل قبول نیست.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 5:10 عصر به وقت افغانستان است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و وزیر دفاع وی میگویند در یک حمله راکتی روسیه بر یک انستیتوت مخابرات در پولتووا در مناطق مرکزی اوکراین دست کم 41 تن کشته و بیش از 180 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر این خبر در برنامه های بعدی پیشکش می شود. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان اعلام کرده که بازنگری نصاب تحصیلی برخی رشته ها را آغاز کرده. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از این وزارت گزارش داده که این نصاب از دیدگاه دینی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. برخی از فعالان حق آموزش تاکید میکنند که هر گونه ارزیابی روی نصاب باید توسط افراد متخصص انجام شود. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از آغاز اقدامات عملی برای بازنگری نصاب تعلیمی و تحصیلی علوم طبیعی یا ساینسی خبر داده است. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان از قول وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان روز دوشنبه گزارش داده که این وزارت اولین نشست خود را در این مورد برگزار کرده و حکومت طالبان این نصاب تحصیلی و تعلیمی را از دیدگاه دینی ارزیابی می‌کند. این آژانس افزوده است که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان مضامین ریاضی، بیولوژی، کیمیا و فیزیک را مورد بررسی مجدد قرار می‌دهد. در ادامه به نقل از عبدالرؤوف فراهی مسئول نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی طالبان آمده که پیشرفت‌ها و تجربه‌های جدید جهان مطابق احکام دین اسلام بر اساس نصاب گنجانیده و معیاری می‌شود. این در حالی است که چند روز پیش یک منبع حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود که در نشست کابینه هفته گذشته ریاست الوزراء یک هیئت عالی رتبه 6 نفره بر ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گماشته شد که طی 3 ماه نصاب تحصیلی را ارزیابی کند. پیش از این برخی استادان و محصلین پوهنتون‌ها بر رادیو آزادی گفته بودند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، به جای برخی علوم معاصر، کتاب‌ها و مضامین تربیت فکری و مذاهب دینی به کتاب‌ها و کردیت‌های درسی آنها اضافه شده که به گفته آنها سخت‌گیرانه‌اند. از سوی دیگر برخی محصلین در ولایت‌های مختلف می‌گویند که با ایجاد تغییرات در نصاب تحصیلی و تعلیمی موافقند، اما به نظر آنها در شرایط کنونی آموزش‌های معاصر نیز اهمیت زیادی دارند. دو دانشجو از پوهنتون کابل و سید جمال الدین ولایت کنر که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی می‌گویند:
اگر در نصاب تغییرات ایجاد شود خوب است، اما نباید مضامین ساینسی حذف شوند. در عصر حاضر بدون این کتاب ها نمی توانیم پیشرفت کنیم.
اگر در نصاب تغییرات می آورند باید تغییرات مثبت باشد، زیرا علوم معاصر برای پیشرفت کشور مهمند. در غیر این صورت اگر طالبان در نیمه سال تعلیمی نصاب را دوباره ارزیابی و در آن تغییرات بیاورد، این اقدام ما را با مشکل روبرو می سازد. آنها باید هر گونه تغییرات را در ابتدای سال اعمال کنند.
در گزارش آژانس خبری باختر آمده که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته که استادان پوهنزه‌های تعلیم و تربیه، اعضای کمیسیون ملی نصاب و متخصصان مربوطه در 5 روز کاری برای این موضوع کار خواهند کرد. برخی فعالان حق آموزش میگویند هر گونه تغییر و ارزیابی روی نصاب نیاز به زمان طولانی دارد و باید توسط افراد متخصص انجام شود. فضل هادی وزین فعال حق آموزش بر رادیو آزادی گفت:
این تطویر و انکشاف و توسعه و برو ساختن باید بنابر اصول اکادمیک و نیازهای علمی و نیازهای جامعه صورت بگیرد. در دوره تحصیلات عالی و دانشگاهی برخلاف دوره های مکتب، استاد پانتون با توجه به عنوانهایی که در نصاب مقرر شده است خود دست باز دارد برای چگونگی ارائه لکچر و پوشش دادن موضوع تدریس. استاد مکلف نیست که در انحصار یک کتاب معین مشخص باشد.
حکومت طالبان در حال بازنگری مضامین علوم ساینسی شامل ریاضی، کیمیا، فیزیک و بیولوژی را آغاز کرده که ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان قبلا اعلام کرده بود که نصاب بیش از 70 پوانزه را ارزیابی کردند. ندیم در تاریخ 23 جولای در کنفرانس ملی کار در کابل گفته بود که آنها در تمام نصاب تحصیلی تغییرات ایجاد کرده و آن را برای تایید به شورای وزیران حکومتشان فرستادند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
با دنبال کشته شدن برخی دیگر از گروگانان اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با فشارهای روبرو شده. رئیس جمهور ایالات متحده گفته که نتانیاهو برای آزادی گروگانان به اندازه کافی تلاش نمی کند. از سوی دیگر لندن گفته که انتقال برخی تسلیحات به اسرائیل را متوقف می کند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
صدر اعظم اسرائیل برای پایان دادن به جنگ 11 ماهه در غزه پس از اینکه اعلان روز یکشنبه دریافت اجساد گروگان‌های اسرائیلی در نوار مردم اسرائیل را تکان داد، زیر فشار بیشتر قرار گرفت. بنیامین نتانیاهو پس از کشته شدن این 6 گروگان با فشارهای بین المللی و داخلی فزاینده روبرو بوده و رئیس جمهور آمریکا گفته که او برای آزادی گروگان‌ها تلاش‌های کافی ندارد. در عین حال برتانیه روز دوشنبه اعلام کرد که صادرات برخی اسلحه به اسرائیل را به دلیل خطر آشکار امکان استفاده از آن در نقض جدی قوانین بین المللی بشردوستانه متوقف خواهد کرد. یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفت که از تصمیم لندن عمیقا ناامید شده و صدر اعظم بنیامین نتانیاهو بعد از تظاهرات وسیع مردم به خاطر ناتوانی در نجات دادن گروگان‌ها خواستار عفو شد. معترضان در این تظاهرات که بنا به درخواست اتحادیه تاجران برگزار شد شعار دادند که فرصت اخیر برای نجات گروگانان باقی مانده نباید ضایع شود و همین اکنون توافق آتش بس صورت گیرد. نتانیاهو در یک کنفرانس خبری در حالی که دادن هر گونه امتیاز در مذاکرات آتش بس در غزه را رد کرد تهدید نمود که حماس برای این کار خود بهای بسیار سنگین خواهد پرداخت. اما ابو عبیده سخنگوی جناح نظامی گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود گفت که اگر اسرائیل به فشار نظامی خود بر غزه ادامه دهد گروگان‌های باقی مانده به گفته وی داخل تابوت‌ها باز خواهند گشت. وی گفت که محافظان این گروگان‌ها دستورهای جدید دریافت کردند تا در صورت نزدیک شدن عساکر اسرائیلی چه کار انجام دهند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
طور که در خبرها شنیدید گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله مرگبار روز دوشنبه در کابل را پذیرفت. در این حال شماری از خانواده های قربانیان این رویداد از حکومت طالبان می خواهند که امنیت مردم را برقرار کنند. بیشتر در این گزارش.
در نزدیکی لوی سارنوالی انفجاری که به وقوع پیوست جان خود از دست داد.
سمیر انگار برادرزاده سارنوال نقیب الله یکی از کشته شدگان رویداد روز دوشنبه در برابر تعمیر لوی سارنوالی سابق و ریاست فعلی تعقیب فرامین احکام رهبر طالبان در کابل است. او به رادیو آزادی گفت کاکای سارنوال نقیب الله 59 ساله بود و سرپرست یک خانواده 7 نفری در کابل بود و در این اداره ایفای وظیفه میکرد. او از حکومت طالبان خواست که امنیت مردم و کارمندان ملکی را تامین کند تا از این گونه خشونت ها جلوگیری شده و باز هم تکرار نشود.
کاکای سارنوال صاحب حاجی نقیب الله خان که چندین دهه می شد در ادارات مختلف افغانستان به مردم خدمت نموده بود و فعلا هم در مربوطات لوی سارنوالی افغانستان وظیفه اجرا می نمود، حین رخصتی و برگشت به خانه در نزدیکی لوی سارنوالی انفجاری که به وقوع پیوست جان خود از دست داد. تمام خانواده، تمام قوم در از دست دادن این کادر مسلکی و عزیز خانواده ما همه محزون هستند.
تلاش کردیم با خانواده های دیگر جان باختگان و زخمی های این رویداد صحبت کنیم، اما آنان حاضر به صحبت نشدند. حمله انتحاری روز دوشنبه در برابر تعمیر لوی سارنوالی سابق که حالا بر ریاست تعقیب و فرامین رهبر طالبان تغییر نام کرده است، هنگام رخصتی کارمندانی نداره رخ داد. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه کابل تحت کنترل طالبان با ارسال خبرنامه‌ای به رسانه‌ها گفته که در این انفجار 6 تن از جمله یک زن کشته شدند و 13 تن دیگر زخم برداشتند. اما گزارش‌ها و تصاویر نشر شده از کشته شدگان این رویداد اسوی برخی رسانه ها تعداد کشته شده ها را به شمول کارمندان این اداره 16 تن نشان می دهد. با گزارش خبرگزاری رویترز، داعش در پست در تلگرام یک روز پس از این حمله به روز سه شنبه گفته که یک عضو این گروه واسکت انفجاریش را منفجر کرده و ادعا کرده که در این رویداد بیش از 45 نفر کشته و زخمی شدند. این حمله واکنش های مقام های افغان و خارجی را در پی داشته است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در صفحه یک سیاسی تر سابق خود این حمله را محکوم کرده و با خانواده های قربانیان ابراز غمشریکی کرده است. فوزیه کوفی نماینده پارلمان پیشین افغانستان در نظام جمهوری مخلوع در صفحه یک سی خود نوشته است که تعداد زیاد مردم بیگانه که سالها قربانی جنگ قدرت تحت نام حفاظت از دین بودند در این رویداد قربانی شدند. رابرت دیکسون شارد دافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان روز سه شنبه در صفحه یک خود انفجار روز دوشنبه در کابل را حمله شنیع حراس افغانی خوانده و گفته که افغانستان پس از دهها خشونت به صلح نیاز دارد و افزوده که حراس افغانی را در تمام اشکال آن محکوم میکند. این حمله در حال رخ داده است که مقام های طالبان همواره از تامین امنیت سراسری در افغانستان سخن گفته و به مردم در این مورد اطمینان دادند. اما شمار از آگاهان بخش امنیتی با اشاره به حمله روز دوشنبه در کابل طالبان را در تامین امنیت و جلوگیری از این گونه حملات ناتوان میخوانند. اختر راسخ یکی از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت:
طالبان اگر هر چقدر بگویم که دست تا سر افغانستان امنیت تامین است، علت اساسی است که خود مردم هنوز آماده یک جنگ نیابتی و هدفمند نشدن، اما استخبارات منطقه یک جنگ جدید آغاز کرده تحت رهبری داعش. این جریان داعش میتونه با کمک همکاری جاسوسای خود استخبارات پاکستان میتونه وضعیت امنیتی افغانستان بر هم بزنه و طالبان، من مطمئن است آنها افراد مستقی ندارن، نمیتونن این وضعیت زیر تاثیر خود قرار.
این در حال است که هفته گذشته فصیح الدین لوی درستیز وزارت دفاع حکومت طالبان در نشست خبری حسابدهی حکومت به ملت ادعا کرد که داعش در افغانستان سرکوب شده و فعالیت ندارد. پیش از این شاخه ولایت خراسان داعش مسئولیت حملاتی که در کابل و ولایت‌های مختلف افغانستان صورت گرفته و باعث کشته شدن ده‌ها فرد ملکی شده بود را پذیرفته است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
5:22 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. تا 8 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت بس 25 دقیقه پخش می شود. جرمنی 28 پناهجوی افغان را در نوی سنبوله اخراج کرد. جرمنی آنان را به عنوان افغانان مجرم در یک پرواز چارتر به افغانستان بازگرداند. اداره مهاجرت و پناهندگی اتریش گفته که حکومت این کشور نیز دست به اقدام مشابه خواهد زد. این موضوع شماری از پناهجویان افغان را در کشورهای اروپایی نگران کرده. بیشتر در این گزارش مفصل که با صدای یک پناهجوی افغان در یونان آغاز می شود.
نگرانی ما اینه میسته که 28 نفر اخراج شده، خدای نخواسته فردا ما بریم یا مثل از اونا ما هم تو اخراج شویم یا مثل از اونا خیلی از...
رشاد حسینی با همسر و سه فرزندش در یک کمپ پناهجویان در حومه آتن پایتخت یونان زندگی میکند. او روز دوشنبه 12 سنبوله به رادیو آزادی بیشتر گفت:
شرایط ما خوب نبود، جان ما در خطر بود که ما خود در راه انداختیم و بعدش هم در افغانستان هر چی که داشتیم و نداشتیم فروختیم، ازینه را کردیم. حالا افغانستان بریم دیگه بی سرپناه بی سرپرست میمونیم دیگه. در افغانستان هر چی داشتیم نداشتیم میریم، اقتصاد صفر میریم، دومی جان ما که در خطر بود بیشتر در خطر میشه.
حسینی 32 ساله و خانواده‌اش پس از متحمل شدن دشواری‌های زیاد در ماه اپریل امسال از راه قاچاقی به یونان رسیدند. او میگوید که در کمپ ریتسونا 15 تا 20 خانواده پناهجوی افغان زندگی میکنند. بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، مهاجرت افغانها به کشورهای همسایه و اروپایی افزایش یافته است. فقر، بیکاری و تهدیدات امنیتی از عوامل مهاجرت افغانها دانسته می شود. اداره پلیس جنایی فدرال جرمنی حدود 2 هفته پیش گفت که ورود مهاجرین غیر قانونی در آن کشور در سال 2023 نسبت به سال قبل آن حدود 34% بیشتر بود. بر اساس اعلام این اداره، در سال گذشته بیش از 266 هزار فرد مزنون به ورود غیر مجاز به جرمنی ثبت شدند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، بیش از 35 هزار تن آنان شهروندان افغانستان بودند. چند روز پس از این اعلام پلیس جرمنی، این کشور تصمیم گرفت که برای اولین بار بعد از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، برخی از افغانها را اخراج کند. جرمنی 28 پناهجوی افغان را در نوی سنبوله در یک پرواز چارتر به افغانستان فرستاد. ازمرای تمیم مشاور حقوقی و فعال حقوق پناهندگان در سویدن است. او هم میگوید که این اقدام جرمنی در بین بسیاری پناهجویان افغان نگرانی ایجاد کرده.
اقدام جرمنی نگرانی های بیشتر افغان های ما را در جرمنی اضافه کرده. من روزی صدها پیام و صدها اسمس دریافت میکنم، در حالی که پرونده ها هم در تحت جریان قرار دارند. پرونده های از اونا بازشان منفی گرفتن، بازشان هم تحت جریان از پرونده هایشان. اونا نگران شدند که ما را هم جرمنی شاید دپورت کنه. یک بی اعتمادی کامل افغان ها نسبت به جرمنی فعلا پیدا شده به خاطر این عمل نامنصفانه را که در قبال 28 تن از اشخاص انجام دادن.
نانسی فیزر وزیر داخله جرمنی روز جمعه نوی سنبوله در برلین به خبرنگاران گفت که 28 شهروند افغانستان که مجرم شناخته شدند به افغانستان فرستاده شدند.
شما دیدید که ما قانون را اجرا کردیم و مجرمین را به افغانستان برگشتاندیم. به نظرم برای حفظ اعتماد به حاکمیت قانون این کار ضروری هست. من خوشحالم که توانستم این کار را با شرکای خود انجام دهیم. تماس مستقیم بین آلمان و افغانستان یا طالبان نبوده است.
با دنبال این اقدام جرمنی، اتریش نیز گفته که می خواهد روند اخراج مهاجران افغان را که سابقه جرمی دارند آغاز کند. یورونیوس روز یکشنبه 11 سنبوله گزارش داد که اداره مهاجرت و پناهندگی اتریش گفته است که این کشور به دلیل تغییر وضعیت امنیتی در افغانستان اجازه بازگرداندن مهاجران افغان را دارد. یولیا دخرو منشی عمومی بخش جرمنی سازمان عفو بین الملل در بیانیه در واکنش به اخراج حدود 30 پناهجوی افغان گفته است که هیچ کس در افغانستان مسئول نیست. به گفته او هیچ کس نباید به کشور فرستاده شود که در آن خطر شکنجه وجود دارد. پناهجویان افغان در اروپا از جمله رشاد حسینی نیز میگوید که شرایط افغانستان برای بازگشت پناهجویان افغان مناسب نیست. او از کشورهای اروپایی میخواهد که افغانها را اخراج نکنند.
پناهجویی که بیا بو پذیره، اینام همه از مجبوریت، از فقر، از بیچارگی، از جنگ خسته شده آمده خود رسانده تا اروپا، یک رای خیلی سخت را سپری کردن.
پیام ها و نظریات شما.
ما امیر در رادیو شنیدیم که مردم قاچاق میره و جلب و قاچاق بلا را میگیریم. این چه خوب بهتر است که امی شاروال کابل بفهمانند که امی مردم از کار، از غریبی، از این چیزا نکشه. از تمام جاده های کابل کل مردم کشید با امریکا اقدار در اون جرمان کنه. اگر کار در خود دفتر اداره داره در اون جرمان کنه. اگر نداره مردم مجبور نسازه که فرضاً مردم از اینجا کش کنه و استوک، سلام، تفل به ایران یا پاکستان بره و زرده زرده بکشه. وزیر داخله امیرالمومنین صاحب باید شاروال کابل بخوامنن که این مردم چرا فردن تو مجبور میسازی که مردم شهر کابل میکشی همی اوزار باید بفهمن که مردم ببانده کار غریبی که کلی کار غریبی که کنه خود دسته زمین در خانه خود نمیرم. اینه میره خواهش میکنیم که میره شما نشر بکنیم.
مکار نبار میگیم بردیم که رقم دولتی که رقم حکومتی.
من خودمان یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم، خیلی به کار ضرورت هم دارم سخت، و می خواهیم که کار مساعد کنه چیز شو و زندگی خودمان پیش ببریم.
از نکار، از نبار، از نوظیفه، از اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، شتوکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
پیام شما نظر شماست.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر در نیمه دوم ساعت بعد 25 دقیقه پخش می شود و ساعت 8 تا 9 امشب برنامه